به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان، صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا قاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم، لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایتی آیه ها خواهد بود و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتون بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 15 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 4 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 3 فوریه سال 2025 میلادی است. ۱۴۲۰ سال پیش در روز 4 شعبان سال 26 هجری قمری، حضرت عباس ملقب به ابوالفضل از فرزندان حضرت علی علیه السلام چشم به جهان گشود. مادر گرامی آن حضرت ام البنین نام داشت که پس از وفات حضرت فاطمه سلام الله علیها افتخار همسری حضرت علی علیه السلام را یافت. حضرت ابوالفضل در کنار پدری همچون حضرت علی علیه السلام و برادرانی چون امام حسن و امام حسین علیه السلام به کسب فیوضات علمی و معنوی پرداخت. حضرت ابوالفضل به برادرانش علاقه زیادی داشت. زمانی که امام حسن علیه السلام به امامت رسید، حضرت ابوالفضل از ملازمت و همراهی با ایشان دریغ نورزید. عشق و علاقه وی به امام حسین علیه السلام نیز به حدی بود که در جریان فاجعه کربلا به همراه ایشان جان خود را در راه حفظ آرمان‌های اسلام و پیروی از آن حضرت فدا کرد. حضرت ابوالفضل با الهام از کمالات اهل بیت پیامبر به مرتبه والایی از علم و دانش رسید، به طوری که بسیاری از مردم برای رفع مشکلات علمی خود به آن حضرت رجوع می کردند. او همچنین در دستگیری از بینوایان و رسیدگی به امور مستمندان هرچه در توان داشت به کار می گرفت. سال روز ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام در جمهوری اسلامی ایران روز جانباز نام گرفته است. ملت ایران در سال روز ولادت ایشان که اسفه زیبای عیسی را از خود گذشتگی است، یاد و خاطره رزمندگانی را گرامی می دارد که در زمان تجاوز ارتش رژیم بعث عراق به خاک ایران دلاورانه از دین و میهن خود دفاع کردند و در این راه عضوی از پیکر خیش را از دست دادند. سال روز ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام بر تمامی مسلمانان و آزادی خواهان جهان مبارک باد. نود سال پیش در روز 15 بهمن 1313 خورشیدی سنگ بنای دانشگاه تهران گذاشته شد. طرح تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 خورشیدی به صورت لایحه قانونی به مجلس شورای ملی ارائه شد و پس از تصویب به مرحله اجرا درآمد. دانشگاه تهران از مدارس عالی آن زمان مانند مدرسه عالی طب و مدرسه حقوق و علوم تشکیل می شد. این دانشگاه در بدو تأسیس شامل 6 دانشکده به نام‌های علوم طبی، انسانی، تربیتی، سیاسی، اقتصادی و فنی بود و ریاست آن را از سال تأسیس تا سال 1317 خورشیدی دکتر عیسی صدیق با همکاری دکتر علی اصغر حکمت به عهده داشتند. استقلال دانشگاه تهران از نظر اداری و فنی در زمان وزارت دکتر علی اکبر سیاسی در سال 1321 خورشیدی عملی شد و نخستین بار بر طبق مقررات قانون استقلال دانشگاه رئیسان دانشکده ها از میان استادان و با موافقت نظر و رأی آنان برگزیده شدند. همچنین رئیس دانشگاه نیز از میان رئیس دانشکده ها به رأی شورای دانشگاه انتخاب گردید. این دانشگاه هم اکنون به عنوان دانشگاه مادر دانشگاه‌های ایران شناخته می شود. هفتاد و شش سال پیش در روز 15 بهمن سال 1327 هجری خورشیدی محمد رضا شاه دومین و آخرین شاه سلسله پهلوی از یک ترور جان سالم به در برد. وی در حالی که قصد داشت در مراسمی در دانشگاه تهران شرکت کند از سوی فردی به نام ناصر فخرآرایی هدف 5 تیر قرار گرفت. در این حادثه شاه تنها جراحتی سطحی برداشت، اما ضارب بر اثر گلوله‌های متعدد محافظان شاه بلافاصله کشته شد. دولت حزب توده ایران را که وابسته به شوروی سابق بود عامل این ترور دانست و آن را منحل اعلام کرد. در این حال رژیم پهلوی به بهانه این حادثه آیت الله کاشانی را نیز که بزرگترین رهبر دینی مخالف شاه بود دستگیر و تبعید کرد. ترور محمد رضا شاه در دانشگاه تهران واقعی مشکوک بود که پیامدهای آن منافع او و حامیان خارجیش را در پی داشت. و 46 سال پیش در روز 15 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی پس از ورود امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران، مبارزات مردم با رژیم شاه با سرعت بیشتری به هدف خود نزدیک می شد. شاپور بختیار نخست وزیر این رژیم در مصاحبه ای تلاش کرد مردم را آرام کند. وی که با تظاهر به دموکراسی و آزادی خواهی می‌کوشید مردم را از ادامه انقلاب منصرف کند، در این مصاحبه اعلام کرد که به امام خمینی رحمت الله تعالی علیه اجازه نمی‌دهد دولت موقت تشکیل دهد. این در حالی بود که به خاطر تشدید تظاهرات و اعتصاب‌های مردم در شهرهای مختلف، تمرد و فرار نظامیان از پادگان‌ها و همچنین استعفای پی در پی مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس، کنترل کشور عملاً از دست حکومت خارج شده بود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 15 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 3 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. نقل از روزی حافظ قیاس محدث که از مشاهیر علمای زمان بود بیمار شد و جامی به عیادت وی آمد. حافظ سخن از حقایق و معارف صوفیه در میان آورد و چون بررسی آن علم کم کرده بود و اصطلاحات ایشان کم شنیده بود، بعضی مسائل مخالف اصطلاح گفت و ایشان در مقابل آن گفتگو سکوت کردند. چون از پیش حافظ قیاس محدث رفتند، حافظ به جمعی از علما و فضلا که بعد از آن به عیادت او آمده بودند گفت: مولانا عبدالرحمن جامی امروز اینجا بود، چندان مسائل پیچیده صوفیه گفتم که گوششان پر شد. این خبر به جامی رسید، فرمود از آن سخنان که او گفت گوش می بایست گرفت. شخصی برای تجارت به سفر رفت. از او پرسیدند از این سفر چه سودی بردی؟ گفت فقط نماز را شکسته خواندم. به شخصی گفتند تو پیر شدی و عمرت را بیهوده تباه کردی، توبه کن و به حج برو. گفت پول سفر حج ندارم. گفتند خانه‌ات را بفروش و خرج سفر کن. گفت وقتی برگشتم کجا بنشینم و اگر بر نگشتم و همسایه کعبه شدم، خدا نمیگوید که ای احمق چرا خانه خودت را فروختی و در خانه من ساکن شدی؟ نقل است زاهدی به بازار رفت تا چیزی بخرد. صاحب دکان را گفتند این مرد اهل دین است، به او ارزان بفروش. زاهد با خشم گفت آمده هم جنسی بخرم، نه آن که دین بفروشم. نقل است روزی شخصی غذا می خورد و مرغ بریانی نزد او گذاشته بودند. مردی فقیر آمد و از او چیزی خواست. نداد. چند روز بعد میان آن مرد و زنش درگیری به وجود آمد و زن از شوهر طلاق گرفت و مرد فقیر شد و زن او با مردی دیگر ازدواج کرد. اتفاقا زن با شوهرش طعام می خورد و مرغ بریانی نزد او گذاشته بودند. فقیری آمد و چیزی خواست. مرد به زن گفت مرغ بریان را به او بده. چون زن نگاه کرد دید که فقیر شوهر اول اوست. به شوهرش گفت این شوهر اول من است. مرد گفت به خدا قسم که من همان فقیرم که شوهر اول تو مرا محروم برگرداند و خدای تعالی نعمت و اهل او را به من عطا فرمود به سبب آن که شکر آن را به جا نمی آورد. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها.
نمیاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه حکایات آیات را در خدمت شما پیگیری میکنیم که در ارتباط با شأن نزول آیات قرآنی است. انشاءالله که با همراهی این برنامه از بخش بخش آن استفاده لازم را ببرید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
Thank you.
کسانی که در بیابان زندگی میکنند از نظر جسمی انسانهای قوی و پرقدرتی هستند. اعراب یا عربها پیش از اسلام نیز از خاصیت زندگی در بیابان بهره برده و تندرست و پرفعالیت بودند و البته خودبین و متکبر. آنان جاهلانی بودند که از شدت جهل و بیخردی به خود میبالیدند، از شراب و زنا و بیبندوباری لذت بسیاری میبردند و اوقات خوش و لحظات بیکاریشان را با نقل افکار جاهلانه و تخیلات شاعرانه که از غارتگری ها و قتل و بادگساری ها و عیش و نوش ها حکایت می کرد می گذرانیدن. این چنین سرگرمی های طبیعتاً به اعراب بت‌پرست و ثروتمند و عیاش یا حتی مردم تهی‌دست فرصتی باقی نمی گذاشت تا به خدا و مسائل مهم معنوی خصوصاً جهان پس از مرگ بیندیشند. عرب ها و مخصوصاً قبیله قریش وابستگی شدیدی به قبیله خود داشتند. آنان با تعصب خاصی از خانواده و قبیله خود دفاع می کردند، در حالی که با دیگر مردمان همچون نسانیلس ها و نجات پرستان امروزی از هیچ گونه غارت، دزدی، بی احترامی، خیانت و جنایت کوتاهی نمی کردند. به اعتقاد آنان خون تنها با خون پاک می شود. از این رو اگر فردی از قبیله او کشته می شد حتما می بایستی انتقام او گرفته می شد و همین هم باعث جنگ های خونونی می شد که گاهی این دشمنی ها همچون دشمنی دو قبیله بزرگ شهر یثرب یعنی اوس و خزرج ده ها سال ادامه می یافت. جنگ و خونریزی از نظر آنان عمل زشت و ناپسندی نبود. از این رو در اشعار خود آن را مورد ستایش قرار می دادن و در مقابل ترک جنگ را ننگی برای خود به حساب می آوردن. عرب ها علاوه بر قتل و غارت دیگر قبیله ها در بین خود نیز به خونریزی می پرداختن. از جمله قربانی کردن کودکان در برابر بت‌هایشان در آن زمان رایج بود، به طوری که مثلا پسر خردسال را می آوردن و در پیش بت سر می بریدن تا باعث برکت آنها گردد. رسم دخترکشی و زنده به گور کردن دختران نیز سنت دیگری بود که در میان عرب ها جاری بود. آنان برای حفظ آبروی خود به خاطر تجاوز و تعدی برخی از قدرتمندان دختران خود را زنده به گور می کردن. گاهی نیز با واسطه فقر و تنگ دستی دختران خود را که به کار جنگ و غارت نمی آمدن می کشتن تا سربار زندگیشان نباشد. تاریخ ایده زنی را که میخواست زایمان یا تولد کند در کنار چاهی میبردن. اگر بچهش دختر بود اون را در همون چاه دفن میکردن و اگر پسر بود با خود میآوردن. البته این شیوه دخترکشی عمومیت نداشت و همه جا معمول نبود و در برخی قبیله ها که از نظر مالی ضعیفتر بودن اتفاق میافتاد. عرب های دوره جاهلیت علاوه بر خاندان و قبایل خود نسبت به زبانشان نیز تعصب داشتند. از این رو خداوند بیان می دارد که اگر قرآن به زبان دیگری نازل می شد آن را نمی پذیرفتند و می گفتند که آن را درک نمی کنیم. البته این تعصب از روی بهانه جویی بود، زیرا با اینکه قرآن به زبان عربی نازل شد باز هم به آن ایمان ناوردن. شگفت آور این که عربهای جاهل مکه هنگامی که با فصاحت و بلاغت بی‌نظیر قرآن روبرو شدند گفتند قرآن را محمد از آهنگر رومی نصرانی که در مکه ساکن بود یاد گرفته است و یا از غلام ابن حضرمی که او نیز نصرانی بود آموخته است. در حالی که چگونه میتوان تصور کرد دو نفر مرد عجمی که از خارج حجاز آمده و به سختی با دیگران هم کلام میشدند این مطالب را به زبان عربی روان و شیوا و پیامبر صلی الله علیه و سلم تلقین کنند.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، شما برنامه معنوی و معرفتی حکایات آیات را می شنوید که از صدای خراسان پیشکش سمتان می شود. امید است در ادامه برنامه نیز همراهی شما را با خود داشته باشیم. عرب های دوره جاهلیت خود را از نژاد برتر می دانستند و معتقد بودند که نه فقط عرب برترین نژاد است، بلکه حتی شهرنشین های خود عرب را هم مردم فرومایه می دانستند و حتی کشاورزی و حرفه و صنعت را دور از شأن خود می دانستند و اگر هم مزرعی داشتن آن را به مزدوران می سپردن. این مردم خودپرست به شدت اهل خرافات بودند. به عنوان مثال وقتی مرد شریفی می مرد شطورش را کنار قبر او بدون آب و علف می بستند تا بمیرد. گاه پوست شطور را از علف خوش پر می کردند تا مرده برای سواری از آن استفاده کند. هنگامی که گرفتار خوشتالی می شدند برای طلب باران مقدار پارچه را با علف خوش به هم می بستند و آن را به دم گاو می بستند و آتش می زدند و گاو را به سوی کوه می راندند. گاو بیچاره بر اثر سوختگی نعره می کشید و آنان شعله های آتش را به جای برق و صدای گاو را به جای رعد تلقی کرده و این عمل را در نزول باران تأثیرگذار می دانستند. اگر زنی بچه هایش بعد از تولد زنده نمی ماندن می بایست بقیده آنها هفت بار بر کشتی مرد بزرگ قدم بگذارد تا بچه هایش زنده بمانند. آنان به هنگام بیماری بر گردن مارگزیده و عقربگزیده زیور آلات طلایی می آویختند تا شفا یابد. اگر علایم جنزدگی در کسی ظاهر می شد برای درمان او پارچه آلوده و استخوان مردگان را به گردنش می آویختند. همچنین اگر کسی بیماریش ادامه می یافت معتقد بودند که حیوان متعلق به دیوها را کشته است و از این رو برای پوزش طلبیدن هدیه های را در برابر سوراخ کوه می گذاشتند. اگر دندان فرزندانشان می افتاد آن را به آسمان پرتاب کرده و از آفتاب می خواستند که دندان بهتر از آن به فرزندشان بدهد. حیوانی عربهای دوره جاهلیت آنان را به قتل و خونریزی، تجاوز و شهوترانی و هر آنچی که مظهر حیوانی است و خشونت نیز می باشد وامی داشت و این روحیه حتی در انتخاب نام فرزندان نیز اثر می گذاشت. انتخاب نامهای چون حرب به معنی جنگ، فهد به معنی یوزپلنگ، نمیر به معنی ببر، حبیره به معنی کفتار و غیره در این راستا بود. آنان با لطافت و زیبایی مخالفت می‌ورزیدند و از آن دوری می‌جستند. بنابراین اسم‌های چون رحمان، رحیم و مجید برایشان ناآشنا بود و این نام‌ها را انتخاب نمی‌کردند. هنگامی که آیه 60 سوره فرقان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و آنان را و سجده در برابر خداوند رحمان دعوت نمود، بهانه جویی کردند و گفتند این رحمان کیست و چیست؟ ما شخصی به این نام نمیشناسیم. تنها فردی که به این نام میشناسیم در یمن ساکن است. آیا او را پرستش کنیم؟ در پاسخ خداوند متعال این چنین پاسخ داد:
بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.
و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور میدهی؟ این سخن را میگویند و بر نفرتشان افزوده می شود.
گفتنی است نام رحمان پس از نام الله گسترده ترین مفهوم را در میان نام های پروردگار دارد. آیه های 1-6 سوره رحمان پروردگار متعال را چنین معرفی می کند: نام مقدس رحمان رمزی از رحمت واسعی خداوند متعال است، چرا که اگر صفت رحمانیت خداوند نبود این چنین خوان نعمت را برای دوست و دشمن نمی گسترانید. سوره الرحمن بیانگر نعمت های مختلف عبارت از مادی و معنوی است که تمام خلایق را در بر گرفته و آنها را غرق در آن ساخته است، به طوری که کافر و مؤمن، فاسق و عادل، مخلص و منافق همه و همه از آن بهره برده و بی نصیب نمی مانند. با گفته مفسران می توان این سوره را سوره رحمت یا سوره نعمت نامگذاری کرد. دوستان همراه، وقتی برنامه امروز به پایان رسید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای متعال می سپاریم. ایام به کام، روز روزگار بر شما خوش.
بهار آزادی. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما شنونده عزیز و محترم که به برنامه بهار آزادی گوش میکنید. ویژه برنامه است درباره انقلاب اسلامی ایران و این قسمت چهارمین قسمتی است که تقدیم حضورتون میکنیم. انقلاب اسلامی ایران با رهبری روح الله خمینی رحمت الله علیه در مقام مرجع تقلید و نایب امام زمان عجل الله و وجوب اطاعت و پیروی از ایشان در سال 1357 به پیروزی رسید. رهبری که به صراحت اعلام نمود انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا می باشد که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. این روزها در جمهوری اسلامی ایران جشنهای دهه فجر برگزار می شود. دهه فجر به روزهای 12 تا 22 بهمن یا همان اول تا 11 فوریه است که همزمان با ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران پس از یک تبعید 14 ساله تا روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی است. 44 سال پیش کشور ایران تحت رهبری روح الله خمینی رحمت الله علیه روحانی مبارز و مرجع بزرگ دینی مسلمانان ایران به پیروزی رسید. این انقلاب به لحاظ شرایط و عوامل پیدایش به انقلاب‌های بزرگ جهان شباهت زیادی داشت، اما تفاوت اساسی آن با سایر انقلاب‌ها در ریشه مذهبی و خدامحوری در کنار رهبری دینی آن بود. مردم مسلمان ایران مراجع تقلید خود را به نوعی نایب امام زمان عجل الله می‌دانند. به عبارت دیگر همانطور که اطاعت از امام زمان را در هنگام ظهور بر خود واجب می‌دانند، در زمان غیبت هم از مراجع به عنوان نایبان عام ایشان تبعیت می کنند. پس از پیروزی انقلاب عنوان این مرجع تقلید به ولی فقیه تغییر یافت. ولی فقیه همان مرجعی است که سرپرستی جامعه را نیز بر عهده دارد و مردم این سرپرستی را به دلیل نایب امام زمان بودن وی پذیرفتند. به عبارت دیگر مردم اگر قبل از انقلاب به فرمان مرجع تقلید مبارزه می کردن، بعد از انقلاب تحت امر ولی فقیه مبارزه با استکبار و ظلم را ادامه دادند. ظهور منجی یکی از آموزه‌های مشترک و فراگیر ادیان آسمانی است. تمام مکاتب و ادیان و مذاهب بر اساس آثار و منابعی که از آنها موجود است، منتظر یک شخصیت الهی و یک ابر انسان کامل هستند که با قدرت و نیروی الهی به اصلاح و اعتلای انسانیت بپردازد. به عنوان نمونه، هندوها منتظر کلکی هستند. در آیین بودا اندیشه منجی و مصلح با مفهوم میتریا یا میتریه همراه است. زرتشتی ها منتظر سوشیانت یا سوشیانس یا سوشیانس بوده و یهودی ها منتظر ماشیه و مسیحی ها در انتظار عیسی مسیح می باشند. این انتظار برای نجات بشریت نوعی امیدواری به آینده ایجاد کرده است. در اسلام که دین خاتم است، این انتظار روشن‌تر و در شیعه نیز در مقایسه با سایر فرقای اسلامی از شفافیت بیشتری برخوردار است، زیرا بسیاری از ویژگی‌های آن مصلح و منتظران او را پیشتر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام مشخص کرده و در روایات نیز با تشویق مردم به انتظار فرج آن را به منزله بهترین اعمال معرفی نمودند. بر اساس روایات و تفاسیر قرآنی، ظهور و قیام حضرت مهدی عجل الله دوازدهمین امام شیعیان عظیمترین و بی سابقه ترین انقلاب جهانی است که تحولات اساسی و همه جانبه ای را در همه عرصه ها، اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به همراه خواهد داشت. خداوند در آیه 55 سوره نور چنین می فرماید: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می دهند وعده داده است که قطعا آنان را در روی زمین جانشین خود کند و حکومت بخشد، همانگونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده است را پا بر جا و ریشه دار خواهد کرد و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند، آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت. در آیه 55 سوره نور، خدای متعال برای جامعه‌ای که دارای ایمان و عمل صالح باشد سه ویژگی مهم را برمی شمارد. اولا که انسان‌های صالح در زمین خلافت و حاکمیت پیدا می کنند و قدرت و شوکتی به دست آورده و اداره زمین را بر عهده می گیرند. دوما که دین در جامعه استقرار پیدا می کند، به طوری که صالحان پس از به دست آوردن حاکمیت و خلافت در زمین، اعتقادات و ایدئولوژیشان تسلط و استقرار می‌یابد. در چنین حالتی دین اسلام در جامعه گسترش می‌یابد و حاکم می‌شود. سوم آنکه در این جامعه امنیت برقرار خواهد شد و دیگر خوف و هراسی وجود نخواهد داشت. آیت الله محمد حسین طباطبایی، مفسر بزرگ قرآن و نویسنده تفسیر المیزان، ذیل این آیه چنین نوشته است: خداوند به مؤمنان ناب که دارای عمل صالحند چنین وعده داده است: برای آنان اجتماعی شایسته و خالص از عیب کفر و نفاق و فتنه برپا کند. آنان وارث زمین شوند و جز آموزه‌های دین حق بر باورها و اعمال آنها چیره نگردد. آنان در امنیت کامل به سر برند بدون آنکه از دشمن درونی و بیرونی بترسند. چنین جامعه‌ای پاک با این اوصاف قدسی ارزشمند از زمان بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا کنون تحقق بیرونی نیافته است و اگر بنا باشد آن را بر مصداقی تطبیق کنیم، با توجه به اوصافی که در اخبار متواتر از پیامبر اکرم صلی الله و ائمه اهل بیت علیهم السلام درباره عصر ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیده است، تنها بر آن جامعه قابل تطبیق خواهد بود. پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در جهان اسلام به شمار می آید. انقلابی که تبلور و نماد انتظار مردم برای انقلاب و قیام منجی بشریت و نجات دهنده مستضعفان و ستم پیشگان از دست دنیا مداران فاسد و ستمگر بود. امام خمینی رحمت الله علیه با وقوف بر رسالت خطیر و الهی خود هدف نهایی انقلاب اسلامی را امری فراتر از تغییر حکومت دانسته و بر این اساس به هدایت و رهبری انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن اقدام کردند. ایشان در ماه‌های آخر عمر پربرکت خیش به صراحت در این زمینه اظهار نظر کرده و فرمودند مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فداست که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. خب دوستان همراه، در پایان برنامه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی یادآوری میکنیم که فجر به معنای خروج از تاریکی به سمت نور است. امیدوارم همواره پیروز، موفق و شاداب باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر انقلاب در دیدار شرکت کنندگان مسابقات بین الملل قرآن کریم فرمودند مشکلات امت اسلامی با توکل بر خداوند قابل حل است. پیام تبریک امام علی رحمان به مناسبت عید صده و تقویت همکاری های چند جانبه تاجیکستان با برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین الملل قرآن کریم ضمن تأکید بر اهمیت حضور در میدان و عنوان شرط عملی توکل فرمودند مشکلات امت اسلامی با توکل بر خداوند قابل حل است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضرت آیت الله خامنه‌ای با تبریک میلاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام نبره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتند هنگام مراجعه به تلاوت قرآن باید توجه کامل داشت که با معجزه رسول خاتم روبرو هستیم. ایشان لفظ، نظم، مفاهیم، بیان سنت های الهی و همه چیز قرآن را معجزه خواندند و گفتند اگر این معجزه از این بهره گیری شود، همه مشکلات بشر برطرف می شود و زندگی جوامع بشری سامان می یابد. رهبر انقلاب اسلامی پیروزی مردم غزه بر رژیم صهیونیستی و رژیم استکباری آمریکا را نمونه از تحقق امر محال دانستند و گفتند اگر گفته می شود مردم منطقه کوچک غزه با قدرت بزرگ مثل آمریکا می جنگد و بر آن پیروز می شود، هیچ کس باور نمی کرد. اما این امر محال با اذن پروردگار محقق شد. ایشان با اشاره به رویارویی استکبار با بسیاری از ملت‌های دنیا و نه فقط ملت ایران گفتند، فرق ملت ایران با دیگر این است که جرأت گفتن این واقعیت را دارد که آمریکای متجاوز، دروغگو، فریبکار و استعمارگر است و به هیچ اصلی از اصول انسانی پایبند نیست، بنابراین مرگ بر آمریکا میگوید. اما دیگران جرأت بیان این حقایق و ایستادگی در مقابل آمریکا و ادای سهم خود در مبارزه با استکبار را ندارد، بنابراین به نتیجه همین نمی رسد.
یقین داشته باشیم، اون شرط ذهنی، یقین داشته باشیم که با اذن خدا محال می شود ممکن. چیزی که به نظر محال میرسه این میشه ممکن. اینو یقین داشته باش. خیلی از چیزها در عالم موجود ما و زندگی ما جزء محالات، مثلا زنده شدن مرده جزء محالات. یقین داشته باشیم که با اذن الهی اگر خدای متعال اذن بدهد و اراده بفرماید این امر محال می شود ممکن، می شود واقع. همچنانی که خود قرآن این رو به ما از قول حضرت عیسی یک جا و از قول خود خداوند متعال یک جا نقل کرده، انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیها تکون طیرا و تکون طیرا باذن الله. با گل یک شکل کبوتری رو، حیوانی رو، پرندهی رو میسازم، بعد در اون میدمم میشه کبوتر. این جز محالات نیست؟ اما باذن الله این محال میشود ممکن. و ابره و الاکمه و الابرص باذن الله و احیی الموتا باذن الله. اکمه یعنی کور مادرزاد، کور مادرزاد رو بینا میکنم، مرده رو زنده میکنم باذن الله. اینه، این رو معتقد باشه که با اذن الهی همه محالات عالم، چیزایی که به نظر نمیرسه که اینو تحقق بتوانه پیدا کنه، اینو تحقق پیدا میکنه. کم منفعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. عده کمی میتوانن در عده زیادی پیروز بشن به اذن الله. اینو دیگه فهزمو هم به اذن الله. یک گروه کمی دوربر طالوت توانستن به اذن الله غلبه پیدا کنن برای یه دشمن گردن گروه، یعنی به اذن الله غزه غلبه پیدا میکند بر رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا. اینه دیگه، محال نبود. اگر به شما میگفتن که بناست غزه یک وجبی با قدرت بزرگی مثل قدرت نظامی آمریکا مواجه بشه، روبرو بشه و با هم بجنگن و غزه غلبه کنه بر او، شما باور میکردید؟ باور نمیکردید. این جزء محالاته. اما به اذن الله این کار ممکنه. این شرط ذهنی لازمه، یعنی بایستی این رو بدانیم که همه محالات موجود عالم با اذن الهی، با اراده الهی، این قابل تحقق، ممکنه تحقق پیدا کنه.
سفارت ایران در تاجیکستان در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران، شهروندان دارنده گذرنامه عادی دو کشور ایران و تاجیکستان مجاز خواهند بود بدون نیاز به روادید از طریق هوایی از مبدأ جمهوری اسلامی ایران به مقصد جمهوری تاجیکستان و بالعکس به خاک یکدیگر سفر کرده و در هر دوره 90 روز به مدت 30 روز اقامت نمایند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تاریخ اجرای این مصوبه را از 15 بهمن ماه سال 1403 برابر با 3 فوریه سال 2025 میلادی اعلام کرده است. آیین‌های جشن عید بهارینه چینی ها امسال فرصت شد تا آخرین دستاوردهای دانشمندان و متخصصان چینی در حوزه هوش مصنوعی و علوم روباتیک به نمایش گذاشته شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
نورپردازی شهرها و ساخت مجسمه های نوری. آتش بازی های متفاوت. برگزاری فناورانه آیین‌های سنتی و تبریک جشن بهار از سفینه سرنشین دار چین در فضا.
من به عنوان یکی از جوانترین فضانوردان چینی خوشحالم که عید بهار را در فضا تجربه می کنم.
امسال در کنار مردم چین یک گروه متفاوت هم عید امسال را جشن گرفتند. ربات‌ها که آخرین دستاورد فناوران چین را به نمایش گذاشتند.
ما برای اولین بار تصمیم گرفتیم آیین جشن بهار را با ربات‌ها برگزار کنیم. کار پرچالشی بود. اجرای دقیق حرکات و هماهنگ کردن 16 ربات با هم چالش بزرگی بود که با استفاده از هوش مصنوعی انجام شد.
در برخی حرکات ربات‌ها باید روی یک پا تعادل خود را حفظ کنند و ما باید مطمئن می‌شدیم که ثبات آنها در تمام مراحل برنامه حفظ می‌شود.
در نمایشگاه‌های بهاری امسال بسیاری از غرفه‌ها با حضور ربات‌ها و فناوری‌های جدید به مردم خدمات دادند.
اینجا مردم رویداد جدیدی را تجربه می کنند. ما می خواستیم بین فرهنگ، سنت و فناوری ارتباط برقرار کنیم و به نظرم تا حدودی موفق شدیم.
جشن بهار امسال چینی ها عرصه‌ای برای نمایش پیشرفت های فناورانه این کشور بود. تلفیقی از سنت و فناوری و رونمایی از سبک زندگی آدم ها در آینده‌ای نچندان دور.
امیر شایان مهر،
خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
پیام تبریک امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت عید صده در بخش از پیام رئیس جمهور تاجیکستان آمده است. هموطنان عزیز، فرا رسیدن یکی از اعیاد باستانی، ملت باستانی و متمدن نما را به همه شما صمیمانه تبریک میگویم. مایه مباهات است که در زمان استقلال تاجیکستان در سال 2009 عید نوروز، یعنی سال نو اجداد ما، با قدنامه سازمان ملل متحد جایگاه بین المللی یافت. در تاریخ 6 دکبر سال 2023 در 18 اجلاس یونسکو به مناسبت عید صده و در تاریخ 4 دکبر سال 2024 در 19 اجلاس این سازمان معتبر جشن مهرگان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس بشریت ثبت شد. امروز این سه عید ملی ما، نوروز، صده و مهرگان، با نام‌های زیبای تاجیکی مورد قبول مردم فرهنگ دوست جهان قرار گرفت. برگزاری جشن صده در روستای خانقلی نیشابور. جشن صده در روستای خانقلی نیشابور ایران با شکوه هرچی بهتر برگزار شد. جشن آذرمای سال گذشته با عنوان 24مین عنصر میراث فرهنگی ناملموس ایران و در پرونده مشترک با جمهوری تاجیکستان در فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو ثبت شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان استوارنمای سفیران جدید تعداد از کشورهای خارجی را پذیرفت. روز 31 ینور در کاخ ملت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان استوارنمای سفیر جدید تعداد از کشورهای خارجی را دریافت کردند. در این مراسم سفیران فوق‌العاده و تامل اختیار کشورهای بریتانیا، ایرلند شمالی، ژاپن، کره، فلسطین، اتریش، ایتالیا، کانادا، استرالیا، الجزایر، سومالی، کامبوج و ونزوئلا استوارنامه و درود و پیام رئیسان جمهوری کشورهایشان را به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تسلیم کردند. امام علی رحمان آغاز فعالیت دیپلماتیک سفیران جدید را در جمهوری تاجیکستان تبریک گفتند. این اطمینان حاصل شد که سفیران با اقدامات و تلاش‌های عملی خود به طور کامل از تقویت روابط بین کشورهای خش و تاجیکستان حمایت خواهند کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تأکید کرد که سیاست امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان توجه سفیران تازه تعیین شده به وضع کنونی جهان و لزوم یافتن راه حل برای مشکلات موجود در دستور کار جهانی از جمله مسائل مربوط به آب و اقلیم جلب کردند. همکاری در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی، حمایت از ابتکار جهانی یکدیگر در عرصه بین‌المللی، تقویت حسن تفاهم و روابط مؤثر بین دولتی از دیگر محورهای گفتگو بودند. روایت پیشرفت‌های ایران در تجهیزات بیمارستانی. ایران پنجمین کشور در دنیا است که توانسته است دستگاه همودیالیزی را بومی‌سازی کند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
کلیه های بیمار است، بیمارانی که ساعت ها خیرند به لوله های پلاستیکی پر از خونی که حیاتشان در آن جاری است.
7-8 دست از کلیه هم کار میکنه، هفته هم 3 جلسه یه روز همون میانده.
آقا حمید یکی از 38,000 بیمار دیالیزی کشور است که حیاتش به این دستگاه های پیچیده گره خورده.
قبل دستگاه خارجی تو بازار بود.
برای اینکه دست از جلوی دیگران دراز نباشد باید فکری کرد، راهی یافت.
نمونه اولیه ما سال 94 آماده شد و وارد تست های بالینی شد.
حالا محققان ایرانی کاری کردند کارستان.
2009 کد قطعه داره که برخی از این قطعات قبلا وارد کشور می‌شدن ولی الان خودمون داریم تولید می‌کنیم.
دستگاهی پیچیده که دانش ساختش فقط در اختیار 4 کشور بود: آلمان، سوئد، ژاپن و ایتالیا. حالا ایران
پنجمین کشوری در دنیاست که دستگاه همودیالیز رو ساخته.
الان دستگاه ما تقریبا 50% دستگاه خارجی قیمت داره.
حاصل دسترنج محققان ایرانی باید بهتر دیده میشد.
تلاش اون اینه که تاکتونیک
ساده. آقای مادورو در اون نمایشگاه هم اومد و از دستگاه ما بازدید کرد که منجر به یه قرارداد ما با یه بخش خصوصی در ونزوئلا شد. یه قرارداد 50 دستگاهه.
حالا که هم سبد صادراتی این محصول پر شده و هم بازار داخلی تأمین،
واقعا افتخار میکنم که این دستگاه داره تو ایران تولید میشه.
آقا حمید و هزاران بیمار کلیوی دیگر در 5 کشور دنیا ادامه حیاتشان را از دستگاه ساخت ایران وام میگیرند. افتخار ایرانی را پایانی نیست. ربات جراح از راه دور سینا هم که داستانی مشابه دستگاه همودیالیز دارد، پس از ساخت نمونه اولیه
این نمونه اولیش
و نخستین عمل جراحی روی موجود زنده با فاصله 7 کیلومتری در تیر 1400، حالا انحصار 20 ساله آمریکایی‌ها را شکسته، ایران را به دومین کشور سازنده این دست ربات ها معرفی کرده.
10 تا کمپانی در دنیا هستن که نمونه آمریکایی رو کپی میکنن.
این در حالیه که سینا نمونه کاملا ایرانی با طراحی داخلی.
این ربات جراح خیلی زود جای خود را در کشورهای دیگر باز کرد. نقطه شروعش در سال 1402 همزمان با سفر رئیس جمهور شهید به اندونزی. سینای ایرانی که جای داوینچی آمریکایی را گرفت، این چنین ذوق زدگی پزشک اندونزیایی را موجب شد. حالا علاوه بر این پزشک اندونزیایی، پزشکان روسیه، سوئیس و چین قرار است با این دستگاه تماماً ایرانی لبخند بر لب بیمارانشان بیاورند. علم روباتیک در جراحی فقط مختص سینا نیست. شبیه‌ساز جراحی چشم یکی دیگر از افتخارات ایرانی است که سرآمد شده.
به کمک این ابزارهای جراحی ما میتونیم اینو وارد چشم بکنیم و دستگاه تشخیص میده. با کوچکترین تکونی تکون میخوره، نشون میده.
چه ربات جراحی سینا باشد، چه شبیه‌ساز جراحی چشم یا دستگاه همودیالیز، همه یک هدف دارند: روزهای روشن‌تر برای ساخت ایران. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سینا.
تقویت همکاری چند جانبه تاجیکستان با برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد بررسی شد. در تاریخ 3 ینور جانبه که حکمت نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با خانم آنگالا کلودیانا مدیر اجرایی برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خاور با اشاره به نمایندگی دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد، در این دیدار طرفین در خصوص تقویت همکاری ها در راستای رشد پایداری شهری، تبادل نظر و بر لزوم تسریع اجرای اهداف رشد پایداری به ویژه در حوزه پایداری شهری، توسعه زیرساخت ها و سازوکارها با تغییرات اقلیمی تاکید کردند. در این دیدار جانبه که حکمت در مورد دستاوردهای شهر دوشنبه در توسعه پایداری شهری از جمله ارائه بررسی داوطلبانه محلی در 12 اجلاس جهانی شهرها در قاهره، اهمیت مشارکت سازمان ملل متحد در اجرای برنامه استراتژی شهری تاجیکستان و شرکت در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخ های طبیعی در شهر دوشنبه از 29 تا 31 ماه می سال 2025 تأکید کردند. شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با خبر ورزشی. مهاجم جدید تیم فوتبال پرسپولیس ایران با اردوی سرخپوشان در عربستان ملحق شد. سردار دورسون، مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس، بامداد امروز با یک پرواز مستقیم از استانبول به ریاض رفت و با استقبال نماینده باشگاه به اردوی سرخپوشان در عربستان ملحق شد. نام دورسون در فهرست آسیای پرسپولیس رد شده و او با شماره 91 برای تیم به میدان خواهد رفت. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت سرپرست طالبان در هرات اعلان کرد که بندر چابهار ایران یک فرصت استراتژی برای اقتصاد افغانستان است که می تواند تحولات بزرگی در وضعیت اقتصادی و تجاری این کشور ایجاد کند. رحمت الله فیضان، معاون نمایندگی وزارت امور خارجه طالبان، گفت بندر چابهار در جنوب ایران می تواند به عنوان یک گلوگاه اقتصادی و ترانزیتی در وضعیت اقتصادی افغانستان نقش ایفا کند. با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان به عنوان یک کشور محصور در خشکی یا به آبهای آزاد راه نداشته، بندر چابهار به افغانستان این امکان را می‌دهد که به آبهای آزاد و بازارهای جهانی از طریق بحر یا دریا دسترسی پیدا کند، که البته این موضوع برای کشورهای منطقه آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان نیز حقیقت دارد. اخیراً نیز برای بهره‌گیری هرچه بهتر افغانستان از بندر بین‌المللی چابهار ایران، نشست میان مقامات طالبان و دولت هند برگزار شد. اگرچه افغانستان به شکل تاریخی از بندرهای پاکستان برای ارتباط با بازارهای جهانی استفاده می کرده است، اما با ورود هند به بازار افغانستان و تلاش تاجران این کشور برای خروج از انسداد مرزی و تجاری برخواسته از مشکلاتی که میان دولت‌های حاکم در کابل و اسلام آباد پیش می‌آید، مسئله استفاده از بندر چابهار به طور جدی در دستور کار کابل قرار گرفت. آسانی در ترانزیت کالا، امنیت و ارزانی مسیر و تمایل بسیاری از کشورهایی که با افغانستان ارتباط تجاری دارند برای استفاده از بندر چابهار، از ویژگی‌های منحصر به فرد یا بی‌نظیر این بندر اقیانوسی است. درباره اهمیت بندر استراتژی چابهار برای افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و وجه‌الدین سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی منطقه، چنین میگوید:
جایگاه ویژه چابهار و آینده توسعه سواحل مکران، خب من فکر میکنم که ظرفیت‌های این پهنه واقعا میشه گفت که شاید نه تنها کم نظیر بلکه منحصر به فرد هست. ما تنها بندر اقیانوسی کشور هستیم. نزدیکترین مسیر دسترسی به کشورهای محصور آسیای میانه، به نوعی شاید بشه گفت که ظرفیت‌های ترانزیتی که اینجا چابهار به عنوان نقطه استراتژیک در واقع اتصال دو کریدور شرق به غرب و جنوب به شمال، من فکر می‌کنم که باعث توجه ویژه جهانیان به این بندر شده و مشخصا از وقتی که مقام معظم رهبری بحث سواحل مکران رو طرح کردن، به نوعی چشم‌ها به سوی این پهنه دوخته شد. لذا قطعا توسعه این پهنه به تعبیر حضرت آقا گنج پنهان، نه تنها در یک اشل ملی میتونه تحول بنیادین در اقتصاد ملی ایجاد بکنه، بلکه در اقتصاد بین الملل و در بین کشورهای همسایه هم جایگاه بسیار بسیار ممتازی است. و همین جایگاه باعث شده که علارغم در واقع تحریم ظالمانه ای که استعمار علیه کشور ما داره، در بسیاری از حوزه های ترانزیتی یا دل ترانزیت به افغانستان، ما می‌بینیم که چابهار از بسیاری از مباحث مربوط به تحریم خارج هست. خب واقعا من فکر میکنم که به خاطر همین نگاه ویژه مقام معظم رهبری بوده که ما در سالیان گذشته سازمانی هم تعریف شده بود تحت عنوان توسعه سواحل مکران. البته به نوعی راهبرد خیلی مشخصی نداشت، ابتدا زیر نظر وزارت نیروی دریایی، بعد وزارت دفاع، سپس وزارت راه بود. جایگاه به قدری جایگاه ویژه است که شما میبینید در پیمان شانگهای یک فایل مستقل برای چابهار تعریف شده. خدای رئیس جمهور هم چندین بار در صحبتاشون به این جایگاه بیبدیل اشاره کردند. اما من فکر میکنم که در کنار این ظرفیت‌های ملی و بلکه بین المللی، آن روی دیگر سکه رو هم باید نگریست. من فکر میکنم که با یک نگاه منسجم که هم توسعه محلی رو در نظر داشته باشه و هم توسعه ملی و به نوعی ایفای مسئولیت چابهار در اقتصاد بین الملل، من فکر میکنم با یک نگاه توامان میشه بسیاری از چالش‌های این منطقه رو مرتفع کرد و میشه اون گنج پنهانی که آقا روش تأکید دارن بالاخره باید مردم ایران، من گاهن عنوان میکنم که این منطقه محروم نیست، ما مام میهن رو از ظرفیت‌های این منطقه محروم کردیم. لذا با یک نگاهی که هم مؤلفه‌های توسعه ملی توش لحاظ بشه و هم مؤلفه‌های توسعه محلی، میشه بسیاری از چالش‌ها رو.
و ما در کنار ترانزیت کالاها از بندر چابهار به افغانستان و آسیای میانه، فرصت‌های بی‌نظیری نیز برای سرمایه‌گذاران افغانی و هندی و دیگر کشورها و حتی کشورهای دورتر در بندر چابهار فراهم است تا با ایجاد مرکزهای توریدی محصولات خود را به افغانستان و آسیای میانه صادر کنند و در همان حال سرمایه‌گذاران افغانستان با تولید محصولات خود در بندر چابهار، ضمن پوشش دادن بازارهای داخلی افغانستان، کالاهای خود را به بازارهای جهانی هم صادر کنند. از این رو در سالهای اخیر استفاده و بهره برداری از بندر چابهار به شدت مورد توجه دولت هند و همچنین ساختار طالبان در افغانستان و نیز مقامات تاجیکستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه قرار گرفته است. امروزه در تجارت جهانی، راه‌های ترانزیتی امن و ارزان و مطمئن و کوتاه نقش اساسی ایفا می‌کنند و کشورها به دنبال ایجاد کریدورها یا دالان‌های ارتباطی و با استفاده از آنها می‌باشند که راه‌های بحری یا دریایی، ریلی یا راه آهنی و جاده‌ای در کشورهای مانند ایران که به عنوان چهارراه ارتباطی جهانی ارزیابی می‌شوند نقش برجسته‌ای دارد. همین موضوع با اهتمام و جلب توجه سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی نظیر ایکانیز همراه بوده است. به هر ترتیب بندر چابهار به عنوان راه پیوندگر کریدور شرق به غرب و ایجاد ارتباط کشورهای حوزه اوراسیا نیز نقش ممتازی دارد. در هر حال جمهوری اسلامی ایران در هر شرایطی نشان داده است به استفاده ابزاری از راه‌های ترانزیتی معتقد نیست و همواره به رغم بی‌مسئولیتی‌هایی که گروه طالبان در ارتباط با برخی از قراردادهای دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد، تهران با توافقات خود با افغانستان در مورد مسائل مختلف از جمله استفاده از بندر بین المللی چابهار معتقد و وفادار است. به همین دلیل تاجران و سرمایه‌گذاران افغانی با خیال راحت و مطمئن بسیار متمایل به استفاده از بندر چابهار در مقایسه با راه‌های همانند منطقه هستند. طالبان نیز به خوبی به این درک رسیدند که تنها راه مطمئن دستیابی افغانستان به بازارهای بین المللی استفاده و بهره‌گیری از بندرهای ایران به خصوص بندر چابهار است که تهران به آن به عنوان زمینی تقویت حسن همجواری و یا همسایگی نگاه می‌کند. اما یکی دیگر از زمینه‌های همکاری‌های دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و به همین ترتیب در ادامه و در آینده همکاری‌های گسترده‌تر منطقه‌ای بهره‌برداری از خط راه آهن خواف هرات است که در چند سال اخیر در دستور برنامه‌ریزی و عملکرد مقامات دو طرف مرز مشترک قرار گرفته است.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیک صدا خراسان با سرخط خبرهای مهم توجه شما را جلب می‌کنیم. رهبر انقلاب در دیدار شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن کریم فرمودند مشکلات امت اسلامی با توکل بر خداوند قابل حل است. پیام تبریکی امام علی رحمان با مناسبت عید صده و تقویت همکاری های چند جانبه جمهوری تاجیکستان با برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
الحمدلله جانم به نظر آمد، می خورده به می خانه مستان به نظر آمد، می خورده به می خانه مستان به نظر جد انبر رخسار مهی انبر گیل اهل لبد گوهر امام به نظر آمد،
انور این لعل لبن گوهر ما به نظر آمد شکر گفتا این شمس و قمر رخسار تا مان به نظر آمد این زلف کجن انور رخسار مهی انور این لعل لبد گوهر مان به نظر آمد I'm gonna make it.